ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های آغازین روز ششم آبان 1390 28 اکتبر 2011 میلادی است. سلام و درود گرم ما را در ایران و هر جای جهان که هستید پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا یک بامداد در ایران با مجله‌ای که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما پیش از اون که از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر بگوییم، بشنویم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم آرش حسنی.
سپاسگزارم هانا، درود و سلام میفرستم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. آدینه ای امن و آرام برای شما آرزو میکنم. جمهوری اسلامی از صدور روادید برای دیدار اعضای یک هیئت 5 نفری اروپایی از تهران خودداری کرد. این هیئت قرار بود دوشنبه آینده به ایران سفر کند و در مدت اقامت 4 روزش با مقامهای دولتی و نهادهای مدنی گفتگو کند. تارجا کرومبرگ نماینده فنلاند در پارلمان اروپا که در رأس این هیئت قرار بود به تهران برود، با انتشار بیانیه‌ای هدف از این دیدار را مذاکرات سازنده با نمایندگان مجلس و سایر مقامهای ایرانی در زمینه حقوق بشر، برنامه هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و انتخابات آتی مجلس خوانده است. در این بیانیه از اینکه مقام‌های ایرانی با ندادن ویزا به هیئت اروپایی موقعیت برقراری گفتگو را از بین بردند، ابراز تأسف شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا در مورد راه اندازی سفارت مجازی برای ایرانیان، این اقدام را نشانه تنگنای سیاسی آمریکا دانست. علی لاریجانی این گونه اظهارات را موجب وحدت ملی بیشتر ایرانیان توصیف کرد. هیلاری کلینتون روز چهارشنبه در گفتگو با دو شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و BBC اظهار داشت به رغم عدم رابطه سیاسی با ایران، یک سفارت مجازی بر روی اینترنت برای ایرانیان راه اندازی می شود. علی لاریجانی در سخنان روز پنجشنبه خود گفت نباید حرفهای وزیر خارجه آمریکا را جدی گرفت. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس و از منتقدان سرسخت محمود احمدی نژاد میگوید هیئت رئیسه مجلس نمیخواهد طرح سوال از رئیس جمهوری عملی شود و علی لاریجانی نیز اعلام کرده است در این مورد تشخیص طرح سوال از رئیس دولت بر عهده هیئت رئیسه مجلس است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری گفت با افزوده شدن 2-3 امضای جدید به جمع امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری، امکان به جریان افتادن سوال به وجود آمده است، ولی گویا برخی از اعضای هیئت رئیسه بنا ندارند طرح سوال از رئیس جمهوری عملی شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از بازداشت 2 متهم دیگر در پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. از این فساد مالی به عنوان بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی در تاریخ بانکداری ایران نام برده می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفته این پرونده در حال حاضر مراحل قانونی خود را پشت سر می گذارد و ممکن است بر حسب ضرورت برخی افراد از بازداشت آزاد شوند. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص هویت و شغل 2 متهم بازداشت شده گفته به دلیل آنچه منع قانونی خوانده شده نمی تواند متهمان پرونده را معرفی کند. 2 انفجار پی در پی در بغداد دست کم 18 نفر کشته و بیش از 30 مجروح بر جای گذاشت. گزارش های اولیه از انفجاری در مقابل گشت پلیس در منطقه اور در بغداد خبر می دهد. به گفته مقام های محلی، انفجار دوم دقایقی بعد و زمانی رخ داد که آمبولانس ها برای انتقال مجروحان به محل رسیدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت 2 انفجار روز پنجشنبه در بغداد را بر عهده نگرفته است. دولت اسرائیل روز پنجشنبه 25 زندانی مصری را به قاهره تحویل داد و در مقابل یک مرد اسرائیلی آمریکایی را تحویل گرفت. ایلان گراپل که در اوایل تابستان و در جریان اعتراض‌ها در مصر بازداشت شده بود، مدت 5 ماه گذشته را به اتهام خرابکاری و جاسوسی در این کشور زندانی بود. 3 تن از 25 نفری که روز پنجشنبه با این مرد اسرائیلی مبادله شدند کمتر از 18 سال سن داشتند. یک هفته پیش نیز گیلاد شالیت، یک سرباز اسرائیلی که در دست حماس بود، با بیش از 1000 فلسطینی زندانی در اسرائیل مبادله شد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم آرش حسن نیا. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا به دلیل عدم دریافت ویزا از سفر به ایران بازماندند. اظهار نظرها درباره طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن ادامه دارد. علی اکبر صالحی میگوید 150 نفر در ایران غلام شکوری نام دارند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از همکاری یک شرکت چینی با مخابرات ایران برای کنترل بیشتر تلفن‌های همراه خبر داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از پاکستان خواست تا اقدام‌های بیشتری علیه ستیزه‌جویان مستقر در آن کشور به عمل آورد. و سرکوب، ضرب و شتم و شکنجه معترضان این بار در بیمارستان‌های سوریه. و این تنها بخشی از آن چیزی است که قرار است تا یک بامداد در این مجله بشنوید. همراه باشید با ما، بیشتر نیز خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، هیئت نمایندگی پارلمان اروپایی برای بار سوم نتوانست برنامه سفر خود به ایران را عملی سازد. در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا، رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا از عدم صدور ویزا برای اعضای این هیئت و لغو سفری که قرار بود چند روز دیگر آغاز شود خبر داده است. روز گذشته کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سفر این هیئت اروپایی به تهران را قدم مفیدی برای درک درست نمایندگان اروپایی از واقعیت ایران خوانده بود. بیشتر بشنویم در این باره از جمشید زند.
خانم تاریا کرومبرگ، رئیس فنلاندی هیئت 5 نفره پارلمان اروپا، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از عدم صدور ویزا برای اعضای این هیئت خبر داده است.
We had a message yesterday morning that our visas were ready and late in the afternoon we found out that the visas would not be allocated.
خانم کرومبرگ میگوید صبح روز چهارشنبه به این هیئت اطلاع داده شد که ویزای آنها آماده است، اما بعد از ظهر چهارشنبه به آنها گفته شد که ویزایی برای آنها صادر نخواهد شد. رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا میگوید احتمالات مختلفی ممکن است برای عدم صدور ویزا وجود داشته باشد. برخی از ملاقات‌ها از سوی وزارت امور خارجه و پارلمان ایران هماهنگ شده بود. آنها همچنین درخواست دیدار با نمایندگان جامعه مدنی و مخالفان را ارائه کرده بودند و به گفته او ممکن است که این موضوع دلیل عدم صدور ویزا و در نتیجه لغو سفر بوده باشد. به گفته خانم کرومبرگ، پارلمان اروپایی آماده گفتگو با مجلس ایران است و می‌خواست این سفر پیش از انتخابات مجلس و برای آگاهی از شرایط ایران انجام شود.
And of course we wanted to make this trip because it was before the election so we could understand the situation.
به گفته خانم کرومبرگ، این سومین تلاش پارلمان اروپا برای سفر به ایران بود و مسلماً لغو آن نامید کننده است. رئیس پارلمانی اتحادیه اروپا هدف از این سفر را انجام گفتگو درباره حقوق بشر، برنامه هسته‌ای ایران، نقاط مشترک از جمله موضوع پناهندگان، ترانزیت مواد مخدر و مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست عنوان کرده است.
The purpose was to have a dialogue on human rights, on nuclear issues, on issues of common interest such as refugees, drug trafficking, also energy and environment.
وی با بیان اینکه ما همچنان خواهان گفتگو با ایران هستیم، اظهار داشته است که به تلاش خود در این زمینه ادامه خواهد داد. این نماینده پارلمان اروپا همچنین تأکید کرده است که موضوع حقوق بشر در صدر برنامه‌ها و گفتگوهای آنان بود و پارلمان اروپایی مواضع قاطعی در ارتباط با این مسئله اتخاذ کرده و این هیئت قصد داشت تا این موضوع را هم با مقام‌های ایرانی در میان بگذارد. هیئت پارلمان اروپا که متشکل از 5 نماینده بود، قصد داشت روز یکشنبه آینده به تهران سفر کند. روز چهارشنبه هم کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به خبرنگاران گفته بود که این هیئت ظرف 10 روز آینده به تهران سفر می‌کند. وی هدف از این سفر را گفتگو درباره مسائل مشترک میان طرفین عنوان کرده بود. کاظم جلالی گفته بود که سفر هیئت پارلمانی اروپایی به تهران میتواند برای درک درست نمایندگان اروپایی از واقعیت‌های ایران مفید باشد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون دلایل عدم صدور ویزا برای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا را اعلام نکردند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما بشنوید از یک آمریکایی که به جرم تلاش برای صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی حساس به ایران از جمله قطعات هواپیما و هلیکوپتر به بیش از 3 سال زندان محکوم شده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم حسن جعفری.
این آمریکایی که به جز 3 سال زندان به پرداخت 160,000 دلار جریمه هم محکوم شده، مایکل تاد نام دارد و رئیس شرکت پارتسگایز است. دادگاه که روز چهارشنبه در واشنگتن برگزار شد، آقای تاد را در صدور قطعات هواپیماهای جنگنده و هلیکوپترهای عملیاتی به ایران مقصر شناخت. به گزارش اسوسییتد پرس، مایکل تاد در جریان دادگاه از اقدام خود عذرخواهی کرد و گفت که قصدش از ارسال این قطعات فقط گسترش فعالیت‌های تجاریش بوده، نه تهدید امنیت ملی آمریکا. با این حال در کیفرخواست دادستانی آمریکا آمده است که او با این کار خود آمریکا را در موقعیت تهدید نظامی قرار داده. مارک تی ترودول قاضی منطقه واشنگتن مایکل تاد را به جز حبس 2 ساله و جریمه 160,000 دلاری به 3 سال تحت نظر بودن و بازگرداندن مبلغ 100,000 دلار ناشی از انجام این معامله نیز محکوم کرد. قاضی دادگاه گفت این موضوعی جدی بوده و بالقوه می توانسته آمریکا را مورد تهدید قرار دهد. مایکل تاد همراه با یک ایرانی تبار به نام حمید سیفی ساکن شیکاگو 2 فرد محوری مجموع تلاش هایی هستند که قصدشان صدور قطعات نظامی بوده است که به ایران امکان می داده هلیکوپترهای تهاجمی بل ای اچ 1، هلیکوپترهای هیوی یو اچ 1 و جنگنده های اف 5 را نوسازی کند. این افراد قصد داشتند این کار را از طریق شرکایی در اروپا و خاورمیانه انجام دهند. دادستان‌ها می‌گویند مایکل تاد این قطعات و تجهیزات را با وجودی که می‌دانست قرار است به ایران فرستاده شوند، از طریق فروشگاه کوچکش در ایالت جورجیا به یک شرکت مستقر در دبی ارسال کرده است. اتهام دیگر وی این بود که با همکاری حمید سیفی، سفارش‌ها را به نمایندگی از یک شرکت ایرانی انجام می‌داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، بازرسان رد اقدامات این گروه را 3 سال پیش گرفتند. بنابر اسنادی که در دادگاه ارائه شد، مایکل تاد در ایمیلی به یک از کارکنانش اظهار کرده بود که مقصد برخی از این قطعات ایران است. به گفته دادستان‌های دادگاه واشنگتن، تجهیزات یاد شده که از جمله وسایلی با فناوری بالا محسوب می‌شوند، میلیون‌ها دلار ارزش داشتند. اخیراً تلاش‌های دولت آمریکا برای ردیابی و یافتن صادرکنندگان قطعات نظامی که با ایران همکاری می‌کنند تشدید شده است. وزارت دادگستری آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 5 نفر و 4 شرکت نیز که متهم به صادرات 6000 دستگاه کنترل بی سیم به ایران هستند، اقامه دعوا کرده است. به گفته مقام‌های دادگستری آمریکا، 16 عدد از این دستگاه‌ها که برای انفجار به کار می‌رود، در عراق پیدا شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما به گزارش رسانه‌های گروهی ایران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در عربستان سعودی به سر می‌برد، از وجود 150 ایرانی با نام غلام شکوری خبر داد و افسوده که یکی از آنان عضو سازمان مجاهدین خلق است و هم اکنون در آمریکا زندگی می‌کند. آنچنان که همکارم علیرضا طاهری گزارش می‌دهد، دادستانی نیویورک غلام شکوری را همراه منصور اربابسیار، آمریکایی ایرانی تبار، به مشارکت در توطئه قتل سفیر ریاض در واشنگتن متهم کرده است.
در پرونده موسوم به توطئه قتل عادل الجبیر سفیر ریاض در واشنگتن، غلام شکوری همراه با منصور اربابسیار، آمریکایی ایرانی تبار، متهم اصلی است. این دو متهمند که بر پایه توطئه‌ای که نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران طراحی کرده، با پرداخت 1.5 میلیون دلار به یکی از اعضای لوسیتاس، بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر در مکزیک، به دنبال قتل عادل الجبیر و نیز بمب‌گذاری در سفارتخانه اسرائیل در پایتخت آمریکا بودند. منصور اربابسیار که پیشش خرید و فروش خودروهای دست دوم است، در حالی بازداشت شد که یکی از ماموران مخفی آمریکا را با یکی از اعضای شبکه لوس فتاس عوضی گرفته بود. بر پایه اسناد و مدارکی که دادستانی نیویورک از آنها به عنوان اسناد و مدارک موثق و محکمه پسند یاد می کند، حلقه ارتباط منصور ارباب سیهر با نیروی قدس، پسرخاله، پسرعمه یا پسردایی او عبدالرضا شهرایی، یکی از معاونان قاسم سلیمانی، فرمانده آن نیرو بوده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته است که دولت آمریکا نسخه ای از این اسناد و مدارک را در اختیار او گذاشته که در مورد وجود چنین توطئه‌ای با آمریت و طراحی جمهوری اسلامی جای تردیدی نمی گذارد. از سوی دیگر درخواست اینترپول یا پلیس بین‌المللی از تهران برای دریافت اطلاعات درباره غلام شکوری نیز احتمال صحت اتهامی را که آمریکا در این زمینه به جمهوری اسلامی ایراد کرده است تقویت می کند. چون این سازمان بین‌المللی تا مدارک مستدلی در دست نداشته باشد در مسئلهی مداخله نمی کند. همزمان منصور ارباب سیهر که به گفته دادستانی نیویورک در پی بازداشت شدنش به گناه خود اعتراف کرده، در نخستین جلسه از رسیدگی به اتهاماتش روز دوشنبه گذشته خود را بی تقصیر خواند. محاکمه آقای ارباب سیهر قرار است نزدیک به 50 روز دیگر از سر گرفته شود. در این حال بلند پایگان جمهوری اسلامی، حتی رهبر آن آیت الله خامنه ای، توطئه یاد شده را مهمل، بیمعنی و مضحک خواندند. همراه با این تکذیب، شماری از وابستگان به جمهوری اسلامی این توطئه را ساخته و پرداخته سازمان مجاهدین خلق خواندند. در حالی که در نخستین باری که این احتمال به میان آمد، مسئولان دولتی آمریکا صریحاً آن را ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی دانستند. به گفته همین مسئولان، غلام شکوری متهم در پرونده توطئه قتل در واشنگتن بیگمان از اعضای نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران است.
گزارش همکارم علیرضا طاهری رو میشنیدید. داوود احمدی نژاد، برادر رئیس جمهوری، درباره فعالیت‌های جریان انحرافی یا همان تیم محمود احمدی نژاد برای کسب کرسی‌های مجلس گفته این جریان سازماندهی خود را انجام دادند تا انقلاب را در اختیار خودشان بگیرند. برادر محمود احمدی نژاد همچنین گفته این جریان می‌خواهد وارد فاز نظامی شود. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش وحید پوراستاد.
خبر ما و اطلاعات ما نیز موثق است. با توجه به اینکه جریان انحرافی در فاز فرهنگی و سیاسی شکست خورده است، می‌خواهد وارد فاز نظامی شود. این گفته داوود احمدی نژاد، برادر محمود احمدی نژاد است. برادر رئیس جمهور که ماهاست در حلقه مخالفان برادرش یعنی محمود احمدی نژاد قرار گرفته، با اشاره به فعالیت اطرافیان رئیس جمهور که از سوی اصولگرایان جریان انحرافی خوانده می شود، می گوید جریان انحرافی در تمامی حوزه ها از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا سیاست حلقه های جداگانه ای درست کردند که این حلقه ها با حلقه های اصلی نظام جمهوری اسلامی در تعارض است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، این گفته داوود احمدی نژاد را قابل تأمل می‌داند.
آقای یونس، وزیر اطلاعات در دولت آقای خاتمی، هفته اول تیر ماه امسال در مصاحبه با روزنامه شرق رسما اعلام می‌کنه که خطری که نظام را از یک دهه قبل تهدید کرده، شکل‌گیری گروه‌های تروریستی از دل حکومت جمهوری اسلامی است و حتی برای اولین بار فاش می‌کنه که ترور نافرجامی مثل ترور آقای رازینی توسط گروهی انجام شد که از نهادهای انقلابی برخواسته بودند. واقعیت قضیه این هست که بخشی از نیروهای نظامی امنیتی ما از اطلاعات سپاه گرفته، اطلاعات نیروی انتظامی ناجا گرفته، وزارت اطلاعات و بسیج حلقه هایی رو تشکیل دادند و یا برخی از مدیرانی که الان به عنوان سران جریان انحرافی خوانده میشن و حدود 8 سال پیش مانند آقایان بقائی، خود آقای اسفندیار رحم مشایعی، اون زمان از مدیران کل وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بودند، اینها حلقه هایی رو تشکیل دادن که این حلقه ها هدف اولیه‌شون برخورد با اصلاح طلبان بود، اما این حلقه اکنون تبدیل به قوری شده که ظاهرا از چراغ بیرون اومده و قصد نداره به این سادگی برگرده به چراغ و داره دامن خود محافظه‌کارانی که الان بینشون با جریان انحرافی اختلاف به وجود اومده رو میگیره.
روزنامه اصلاح طلب اعتماد روز چهارشنبه با اشاره به این گفته برادر محمود احمدی نژاد نوشت: گاه این هشدارها و ابراز نگرانیها به کریهای انتخاباتی میماند که برای به در راندن حریف از صحنه عنوان میشود و گاه رنگ و بوی افشاگری میگیرد. این روزنامه در ادامه مینویسد: مشخص نیست اگر این گفته‌ها افشاگری است چرا مسئولان به مقابله با آن برنمیخیزند و اگر کریهای معمول انتخاباتی است چرا رقیب از خود رفع اتهام نمیکند. همزمان با ادعای داوود احمدی نژاد مبنی بر اینکه جریان انحرافی می‌خواهد وارد فاز نظامی شود، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در جریان سفر به بیرجند خطاب به مخالفانش گفت:
کسایی که انتظار هست بیان کمک کنند، حالا شروع کردن به بهانه تراشی، هر روز به یک بهانه، هجوم به دولت، هجوم به کشور، فضاسازی‌های کاذب، متهم کردن این آن، سنگ اندازی پیش پای دولت و خادمان برای اینکه محقق نشود. بابا با من مشکل دارید، با ملت چه مشکلی دارید؟ اما این توصیه را بهتون میکنم، این ملت بیدارند، به خدا اگر وقتش برسد با یک اشاره این ملت، هر کس که بخواد جلوی پیشرفت ملت بایستد، ملت ظرف 2 ثانیه از پیش پای خودش اونها رو برخواهد داشت.
عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان ادبیات نادرست با اشاره به اینکه اگر قرار است آقای احمدی نژاد فراخوان بدهد، مطمئنا این اتفاق علیه خودشان است، زیرا مشکلاتی که همکنون وجود دارد مردم را خسته کرده است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار سیاسی هم این گفته محمود احمدی نژاد مبنی بر برخورد با مخالفان در 2 ثانیه را قابل توجه نمی‌داند.
منظور آقای احمدی نژاد از این مردمی که قرار هست 2 ثانیه‌ای مخالفان احمدی نژاد رو بردارن، ظاهرا همون خس و خاشاکی هستند که زمان این جمله رو به کار برد که 4 میلیون نفر 3 میلیون نفر در تهران در حال تظاهرات بودند. این حرف از دسته بلوف‌های آقای احمدی نژاد. کانون رأی آقای احمدی نژاد جایی نبوده جز سپاه، بسیج و تقلب‌های انتخاباتی. من تصور نمی‌کنم آقای احمدی نژاد و کلیه حامیانش همشون بتونن مجموعاً چیز حدود 1 میلیون نفر رو در سراسر کشور بسیج بکنن.
البته داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهور در بخش دیگر از سخنان خود گفته است: جریان انحرافی یا همان حلقه تیم رئیس جمهور تمام گفتارشان التقاطی است و این جریان میگوید دیگی که برای من نمیجوشد باید سر سگ در آن بجوشد.
گزارش همکارم وحید پور استاد رو میشنیدید.
احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد.
آیا این نفس‌های آخر پست ریاست جمهوری است؟ به دنبال صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره احتمال تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و واکنش‌های گسترده‌اش، این جمعه در ساعت 6 می‌خوایم این سوال را از شما بپرسیم: نتیجه احتمالی چنین اقدامی در آینده چی می‌تونه باشه؟ برای نظام و برای شما. 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
شما میتونید امروز رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران در بحث آزاده برنامه ساعت 6 شرکت کنید. به گزارش وال استریت جورنال، روزنامه چاپ آمریکا، یک کمپانی بزرگ چینی انحصار صنعت تلفن همراه در ایران رو که از جانب دولت کنترل میشه در دست گرفته. بیشتر بشنویم درباره این خبر در گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا.
وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در شماره پنجشنبه خود طی گزارش مشروحی نوشته است که به دنبال خروج کمپانی‌های غربی از ایران در پی سرکوب خونین مردم در رویدادهای پس از انتخابات 2 سال پیش، یک شرکت معظم چینی سازنده سیستم‌های تلفن جای خالی آنها را پر کرده و انحصار سیستم تلفن همراه در ایران را به دست گرفته است و اکنون نقشی را در این زمینه ایفا می کند که شبکه اطلاعاتی دولت را به کنترل مکالمه های ایرانیان قادر می سازد. کمپانی چینی هواوی همچنین سیستم مشابهی را در 2 شرکت بزرگ تلفن همراه در ایران پیاده کرده است. وال استریت جورنال می افزاید که این اطلاعات را از طریق کارکنان شرکت های تلفن همراه در داخل و خارج از ایران و همینطور از مدارک مناقصه کمپانی چینی به دست آورده است. به نوشته این روزنامه، نقش کمپانی هواوی در ایران نشانگر این امر است که چگونه دولت‌ها به آسانی می‌توانند به تکنولوژی خارجی دست یابند و از آن برای خفه کردن مخالفان از طریق سانسور و نظارت استفاده کنند. وال استریت جورنال با ارائه نمونه‌ای در این زمینه از قول سه فعال دانشجویی ایرانی می‌نویسد که چگونه آنها مدت کوتاهی پس از مکالمه تلفنی بازداشت شدند. این روزنامه تصریح کرده که مقام‌های دولت ایران از اظهار نظر در این زمینه خودداری ورزیدند و سپس اضافه می‌کند که حکومت ایران پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در 2 سال پیش بر میزان نظارت خود در میان ایرانیان افزوده و امسال کمپانی چینی نصب سیستم نظارت و سانسور در 2 کمپانی بزرگ تلفن همراه ایرانسل را هم به مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد و اندکی بعد برنده قرارداد شد. به گفته یک مقام ایرانی که در ملاقات چینی‌ها حضور داشته، نمایندگان شرکت هواوی تأکید کردند که آنها کارشناسان ماهری در زمینه سانسور خبرها دارند. وال استریت جورنال تصریح می‌کند که البته دولت ایران به طور معمول فیلترینگ و سانسور در اینترنت را با استفاده از فناوری‌های سطح بالا اعمال می‌کند. در بخش دیگری از این گزارش مشروح آمده که چینی‌ها با یک کمپانی ایرانی به نام صنایع الکترونیکی زعیم شریک هستند که در وبسایت خود از مشتریانی مانند وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و همینطور نیروی مخصوص سپاه پاسداران نام می‌برد. و سرانجام در واشنگتن، ویلیام پلامر، معاون مدیرعامل شرکت در امور خارجی، به وال استریت جورنال میگوید که آنچه ما در ایران انجام میدهیم شبیه فعالیت‌های ما در سایر بازار هاست و هدف ما غنی کردن زندگی مردم از طریق ارتباطات است. کمپانی چینی هواوی حدود 1000 کارمند و تکنسین در ایران دارد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 26 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته و شنونده که مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مقامات اماراتی نگرانند که محموله گازوئیل یک نفتکش ایرانی که چند روز پیش در خلیج فارس غرق شد باعث یک فاجعه زیست محیطی شود. بیشتر بشنویم در این باره از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
کشتی نفتکش ایرانی نهنگ سفید شنبه گذشته در نزدیکی ساحل شهر ام القوین در امارات متحده عربی غرق شد. وام خبرگزاری رسمی امارات به نقل از پلیس ام القوین اعلام کرد که خدمه این کشتی غرق شده نجات یافتند. این کشتی در 20 کیلومتری ساحل امارات غرق شده و همکنون مقامات اماراتی در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره محل دقیق غرق شدن آن هستند تا اقدامات لازم برای نجات و شناورسازی مجدد این کشتی و کنترل زیان‌های زیست محیطی این حادثه را برنامه ریزی کنند. بر اساس اطلاعات اولیه، کشتی نهنگ سفید حامل 450 تن گازوئیل بوده است. به گزارش وزارت آب و محیط زیست امارات، کشتی نهنگ سفید همکنون در عمق 35 متری دریا قرار دارد. تیمی از کارشناسان در حال بررسی اندازه، زمان ساخت، وضعیت و محل دقیق کشتی غرق شده هستند تا اقدامات لازم برای حفاظت زیست محیطی و اقتصادی از تأسیسات حساس و گونه‌های دریایی را به عمل آورند. روزنامه گالف نیوز چاپ دبی روز پنجشنبه به قاچاق بودن محموله گازوئیل این کشتی اشاره می‌کند و از خطر یک فاجعه زیست محیطی در ساحل امارات خبر می‌دهد. به نوشته این روزنامه 9 نفر خدمه کشتی همکنون در امارات تحت بازداشت هستند. بر اساس گزارش گالف نیوز، کشتی نهنگ سفید قصد داشته وارد آبهای امارات شود، اما مقامات ساحلی به این کشتی اجازه ورود به آبهای امارات را ندادند. این کشتی در آبهای بین‌المللی خلیج فارس غرق شده و به گفته یکی از مقامات اماراتی که نخواست نامش فاش شود، همکنون در امارات تجهیزات و دانش فنی لازم برای شناورسازی مجدد این کشتی وجود ندارد. قیمت گازوئیل در امارات بیش از 2 برابر قیمت این فراورده نفتی در ایران است و همین تفاوت قیمت زمینه را برای قاچاق گازوئیل از ایران فراهم می‌کند. سام هدا، رادیو فردا.
و با این گزارش از امارات متحده عربی به نیمه این مجله نیمه شب رسیدیم، اما با ما همراه باشید، تنها تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه ششم آبان ماه 1390 گذشته و در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید ساعت 11 شب هست. سپاسگزاریم از شمایی که نیم ساعت 30 دقیقه با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله همچنان ادامه داره با گزارش‌های متنوعی از سایر نقاط جهان. گزارش‌های ایران رو شنیدید، از سایر نقاط جهان هم خواهید شنید، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت با همکارم آرش حسنیا که از عصر امروز همراه شما بوده با خبرها.
سپاسگزارم هانا. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواستار تلاش بیشتر پاکستان برای جلوگیری از عملیات شبکه حقانی شد. خانم کلینتون که در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن میگفت، تاکید کرد که دولت پاکستان باید علیه گروه‌های تندرو به ویژه شبکه حقانی اقدام کند.
In Islamabad last week, General Dempsey, Director Petraeus and I delivered a single unified message.
وزیر خارجه آمریکا که هفته گذشته به پاکستان سفر کرده بود افزود، پیام ما به مقام‌های نظامی و غیر نظامی پاکستان این بود که برای تحت فشار قرار دادن شبکه حقانی از هر دو سوی مرز به آمریکا بپیوندند و پناهگاه‌های امن آنها را از بین ببرند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند شبکه حقانی از حمایت اطلاعات ارتش پاکستان موسوم به SIS بهره مند است و بارها به نیروهای آمریکایی در افغانستان حمله کرده است. یژی بوزک رئیس پارلمان اروپا 5 تن از فعالان قیام‌های مردمی جهان عرب را به عنوان برندگان امسال جایزه ساخاروف اعلام کرد. رئیس لهستانی پارلمان اروپا گفت این 5 نفر نماد مبارزه برای تغییر در کشورهایشان هستند. محمد بوعزیزی جوان تونسی که با خودسوزی اعتراضی خود باعث شعله ور شدن قیام‌های ضد حکومتی در جهان عرب شد، از جمله برندگان امسال جایزه ساخاروف است. اسما محفوظ از مصر، احمد از زبیر، احمد از سنوسی از لیبی، رزان زیتونه و علی فرزاد هر دو از سوریه 4 برنده دیگر جایزه ساخاروف امسال هستند. جایزه ساخاروف از سال 1980 به این سو هر ساله از سوی پارلمان اروپا به افراد یا سازمان‌هایی اهدا می‌شود که برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی مبارزه کردند. مقام‌های ترکیه اعلام کردند که شمار تلفات زمین لرزه اخیر در شرق این کشور به 523 نفر رسیده و بیش از 1600 تن نیز زخمی شدند. این در حالی است که بارش باران و برف در منطقه کار امدادرسانی را با دشواری روبرو کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری آناتولی، یک هواپیمای اسرائیلی حامل کمک‌های این کشور به زلزله‌زدگان روز پنجشنبه وارد ترکیه شده است. دو انفجار پی در پی در بغداد دست کم 18 نفر کشته و بیش از 30 مجروح بر جای گذاشت. گزارش‌های اولیه از انفجاری در مقابل گشت پلیس در منطقه اور در بغداد خبر می‌دهد. به گفته مقام‌های محلی انفجار دوم دقایقی بعد و زمانی رخ داد که آمبولانس‌ها برای انتقال مجروحان به محل رسیدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت دو انفجار روز پنجشنبه در بغداد را بر عهده نگرفته است. دولت اسرائیل روز پنجشنبه 25 زندانی مصری را به قاهره تحویل داد و در مقابل یک مرد اسرائیلی آمریکایی را تحویل گرفت. ایلان گراپل که در اوایل تابستان و در جریان اعتراض‌ها در مصر بازداشت شده بود، مدت 5 ماه گذشته را به اتهام خرابکاری و جاسوسی در این کشور زندانی بود. 3 تن از 25 نفری که روز پنجشنبه با این مرد اسرائیلی مبادله شدند، کمتر از 18 سال سن داشتند. یک هفته پیش نیز گیلاد شالیت، یک سرباز اسرائیلی که در دست حماس بود، با بیش از 1000 فلسطینی زندانی در اسرائیل مبادله شد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داد که سودای مداخله در عراق را پس از خروج نیروهای آمریکایی از سر بیرون کند. پیشتر دادگستری آمریکا 4 شرکت تجاری و 4 سنگاپوری و 1 ایرانی را متهم کرد که دستگاه‌های کنترل از راه دوری را به ایران ارسال کردند که کاربرد نظامی دارد. مقام‌های دادگستری اضافه کردند که 16 قطعه از این دستگاه‌ها که در ساخت بمب‌های کنار جاده‌ای به کار می‌رود در عراق کشف شده است. در همین راستا سنگاپور روز چهارشنبه اعلام کرد درخواست آمریکا برای تحویل متهمان پرونده ارسال این قطعات را بررسی می‌کند. احتمال دارد این افراد برای تعقیب قضایی به دادگاهی در آمریکا منتقل شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و این مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی از واشنگتن پی می‌گیریم. در واشنگتن هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از پاکستان خواست تا اقدام‌های بیشتری علیه ستیزه‌جویان مستقر در آن کشور به عمل آورد، ولی وی از مشروط کردن چنین امری به روابط واشنگتن اسلام آباد خودداری کرد. خانم کلینتون که در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافته بود، همچنین از دولت‌های افغانستان، پاکستان و سایر جوامع اسلامی خواست تا حقوق اقلیت‌های مذهبی را محترم بشمارند. بخشی از سخنان هیلری کلینتون رو بشنویم در گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
حضور رئیس دیپلماسی آمریکا در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور به هنگامی صورت گرفته که برخی از مقام‌های آمریکایی نسبت به سیاست‌های واشنگتن در قبال پاکستان ابراز نگرانی کردند. خانم کلینتون در سخنان روز پنجشنبه در برابر کمیته مجلس نمایندگان که رقیبان جمهوری‌خواه در آن اکثریت دارند، تصویر روشنی از سیاست دولت آمریکا ارائه کرد.
اسامه بن لادن و many of his top lieutenants are dead.
وی در آغاز سخنان خود گفت به رغم مرگ بن لادن و بسیاری از کادرهای بالای شبکه القاعده، تهدید همچنان باقی و فوری است، مخصوصا از جانب وابستگان به القاعده. با این حال رهبری بالای این شبکه منهدم شده و توانایی آن برای عملیات به نحو بارزی از میان رفته است. خانم کلینتون گفت بسیاری از پیروزی‌های ما علیه القاعده بدون حضور در افغانستان و بدون همکاری نزدیک با پاکستان میسر نمی‌شد.
Now I will be the first to admit that working with our Afghan and Pakistani partners is not always easy.
وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه کار کردن با شریکان افغانی و پاکستانی همواره دشوار بوده، تاکید کرد که روابط با آنها و پیشبرد منافع مربوط به امنیت ملی آمریکا با ترک کردن آنها این منافع را به تحلیل خواهد برد. خانم کلینتون همچنین درباره سفر اخیر خود به دو کشور افغانستان و پاکستان توضیح داد که در کابل و اسلام آباد بر استراتژی سه‌جانبه پیکار، گفتگو و سازندگی تاکید کرده و اکنون شانس موفقیت این استراتژی سه‌سویه با همکاری‌های محکم دولت‌های آن دو کشور افزایش یافته است.
We are not suggesting that Pakistan sacrifice its own security, quite the opposite.
وزیر امور خارجه آمریکا به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت واشنگتن خواهان آن نیست که پاکستان امنیت خود را فدای آمریکا کند، بلکه برعکس، ما به پاکستان برای آسیب‌هایی که تاکنون متحمل شده احترام قائلیم. خانم کلینتون افزود بسیار مهم است به آمریکاییان یادآوری شود که طی دهه گذشته بیش از 5000 سرباز پاکستانی در پیکار با ستیزه‌جویان جان باختند و ده‌ها هزار شهروند پاکستانی نیز کشته و زخمی شدند. اد رویس نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا در مجلس نمایندگان و عضو کمیته روابط خارجی بدون پرداختن به جزئیات نسبت به پیامی که از جانب آمریکا خطاب به سازمان امنیت ارتش پاکستان به نام ISI فرستاده می‌شود ابراز نگرانی کرد و همینطور نسبت به احتمال درگیری تازه‌ای بین هند و پاکستان هشدار داد. منظور وی تهدید از تجدید عملیات گروه تروریستی لشکر طیبه در هند بود که خانم کلینتون در پاسخ گفت در دیدار با مقام‌های پاکستان بر اهمیت تعقیب قانونی آمران حمله به ممبای که طی آن 166 تن کشته شدند تأکید کرده است. در بخش دیگری از سخنان خود وزیر امور خارجه آمریکا از جوامع اسلامی و از آن جمله افغانستان و پاکستان خواست تا اقلیت‌های مذهبی را محترم بشمارند. او گفت که در مواردی با این اقلیت‌ها به نحو وحشیانه‌ای رفتار شده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که این امر امروزه از بزرگترین دشواری‌های بین‌المللی است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا که آدرسش هست دفترزرد.com استفاده بکنید و به وبسایت ما سر بزنید، جایی که در اونجا اخبار و گزارش های ما رو میتونید دنبال بکنید. پربیننده ترین مطلب این وبسایت هم همکنون هست، آسمان ایران در تصاحب هواپیماهای قطری، که مطلبی هست که گفتگوی همکارم الهه روانشاد با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو میتونید توش مطالعه کنید. اما برای نخستین بار در گزارشی تلویزیونی از زبان شماری از فرماندهان طالبان از جمله فرمانده ملا عزیز الله خواهیم شنید که ISI سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان از جنبش اسلامی تندرو طالبان پشتیبانی می کند تا آن را برای زمانی آماده نگه دارد که نیروهای خارجی از افغانستان رفتند. تحلیلگران می گویند پخش این برنامه که تولید کننده آن BBC لندن است، اسلام آباد را بیش از پیش در فشار آمریکا و متحدانش خواهد گذاشت. بشنویم در این باره در گزارش همکارم علیرضا طاهری.
در مصاحبه‌ای که در خرداد ماه گذشته در خانه امن در کابل انجام گرفت، ملا عزیز الله صریحاً گفته است جنبش طالبان با یاری ISI سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان پدید آمد. درست مثل درختی که می‌روید باید آن را کاشت و آبیاری کرد. این گفته‌ها در حالی بازتاب می‌یابد که در پی حمله ماه گذشته شورشیان و ستیزه‌جویان به سفارتخانه آمریکا در کابل، روابط واشنگتن و اسلام‌آباد به شدت متشنج است. در همان زمان دریاسالار مایک مالن، رئیس وقت ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، این گروه مهاجم را دست پرورده و فرمانبردار ISI خواند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز هفته گذشته در دیدارش از پاکستان رئیس ISI و فرمانده ارتش پاکستان را ترغیب کرد که بر ضد ستیزه‌جویان از جمله گروه موسوم به شبکه حقانی که از خاک پاکستان برای حمله به آمریکا در افغانستان بهره می‌گیرند دست به اقدام بزنند. به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، این سوءظن به قوت خود باقی است که پاکستان همچنان افغانستان را به چشم حائلی استراتژیک می‌نگرد و به پشتیبانی از شورشیان و ستیزه‌جویان چنان ادامه می‌دهد که 3 سال بعد در پی خروج نیروهای آمریکایی و بریتانیایی از افغانستان آماده باشند. ملا قاسم، یکی از فرماندهان میانپایه طالبان، به تهیه کنندگان گزارش ویژه تلویزیونی پاکستان محرمانه یا پاکستان نهان گفته است برای جنگاوران 2 چیز اهمیت دارد: یکی تأمین نیازهای جنگی و دیگری جایی که در آن بتوان پنهان شد. به گفته ملا قاسم، پاکستان نقش چشمگیری دارد، نخست با تأمین نهانگاه برای طالبان که خیلی اهمیت دارد، و دوم تأمین نیازهای طالبان به اسلحه. در گزارش تلویزیونی پاکستان محرمانه که قرار است غروب روز پنجشنبه امروز به وقت لندن از شبکه 2 BBC پخش شود، همچنین از زبان یکی از افسران پیشین ارتش آمریکا میشنویم که نیروهای امنیتی و نظامی پاکستان 7 سال پیش چگونه توانستند ایمن از ظواهری مرد شماره 2 القاعده را در آستانه به دام افتادن به سلامت فراری دهند. با این حال اسلام آباد چنین اتهاماتی را همواره بیپایی خوانده است و همچنان بیپایی می خواند.
مشاهدات، نظرات و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
شماره پیامگیر دیگری هم در اختیار شما هست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شمارش هست 201-202-82-87-220 با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پایان عملیات نظامی خارجی در لیبی را تصویب کرد. از سوی دیگر شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد قاتلان معمر قذافی رهبر پیشین این کشور محاکمه خواهند شد. بشنویم در این باره در گزارش همکارمان ایلیا جزائری.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای مجوز عملیات نظامی نیروهای خارجی در لیبی را لغو کرد. عملیاتی که حدود 7 ماه پیش آغاز شده بود و قرار است 31 اکتبر جاری رسماً پایان یابد. 17 مارس گذشته شورای امنیت قطعنامه‌ای تصویب کرده بود که بر پایه آن منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی برقرار شد. همچنین به نیروهای نظامی خارجی اجازه داده شد اقدام‌های لازم را به منظور حمایت از غیر نظامیان در مقابل سرکوب نیروهای نظامی معمر قذافی انجام دهند. این قطعنامه پس از سرکوب شدید نظامی معترضان در لیبی تصویب شده بود. سرانجام شورش نظامی مخالفان قذافی و عملیات نیروهای نظامی خارجی به سرکردگی ناتو به سرنگونی نظام معمر قذافی انجامید. بر پایه قطعنامه پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل که روسیه پیشنویس آن را تهیه کرده بود، مقرر شد تحریم اسلحه لیبی کاهش شود. این تصمیم بدین منظور گرفته شده تا شورای ملی انتقالی حاکم بر لیبی بتواند سلاح لازم برای حمایت از امنیت ملی را به دست آورد. تصویب پایان عملیات نظامی خارجی در لیبی در حالی صورت گرفت که شورای ملی انتقالی خواستار ادامه عملیات ناتو تا پایان سال جاری میلادی بود. پیشتر مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی این درخواست را مطرح کرده بود. حاکمان جدید لیبی بیم آن دارند که فعالیت‌های انتقام جویانه هواداران نظام قذافی آغاز شود، به ویژه اینکه بافت اجتماعی لیبی قبیله‌ای است. ابراهیم الدباشی معاون سفیر دائم لیبی در سازمان ملل متحد در جلسه پنجشنبه شورای امنیت خواستار آن شد تا این شورا اندکی پیش از تصمیم گیری صبر کند.
فی غیاب قرار رسمی من المجلس الوطنی الانتقالی،
در سایه نبود تصمیمی از سوی شورای ملی انتقالی و وجود برخی از اخبار زد و نقیض و همچنین وجود برخی نظرها مبنی بر اینکه ما نیازمند زمان بیشتری برای ارزیابی اوضاع امنیتی کشور هستیم، از شورای امنیت می‌خواهیم تا فرصتی به شورای ملی انتقالی لیبی بدهد تا در این خصوص تصمیم گیری کند و تصمیم خود را به شورای امنیت ارائه دهد. معتقدیم این روند تنها نیازمند چند روز است و شاید تا پیش از 31 اکتبر جاری پایان یابد.
ایام فقط ربما يتم ذلك قبل 31 من الشهر الجاري.
از سوی دیگر شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد قاتلان معمر قذافی را محاکمه خواهد کرد. این اعلام پس از آن صورت می گیرد که نحوه کشته شدن قذافی و پسرش معتصم اعتراضهایی در عرصه بین الملل برانگیخت. عبدالحفیظ غاقه نایب رئیس شورای ملی انتقالی لیبی از آغاز تحقیقی درباره نحوه کشته شدن قذافی خبر داد. او همچنین گفت میثاق نامه اخلاقی در خصوص نحوه تعامل با اسرای جنگ صادر شده است. واقع تأکید کرد کشتن قذافی کاری خودسرانه بود و مسئول کشته شدن او محاکمه خواهد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 و 5885 کیلوهرتز بشنوید.
اگر هم درباره طول موج‌های ما سوالی دارید و با مشکلی برخوردید، میتونید به ما ایمیل بزنید به این نشانی info@radiofarda.com. در حالی که اعتراضات ضد دولتی در سوریه ادامه دارد، دولت ترکیه به عنوان همسایه این کشور در صدد اعمال تحریم‌های علیه دمشق برآمده. تا تازه ترین دیدگاه های ترکیه در این باره روز چهارشنبه احمد داوودوغلو وزیر خارجه این کشور اعلام کرد. همکارم مراد ویسی نگاهی دارد به آخرین مواضع ترکیه در قبال تحولات سوریه.
احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه در جریان دیدارش از اردن رفتار حکومت سوریه در برابر مردم معترض در این کشور را مورد انتقاد قرار داد.
امیدوار بودیم که بهار عربی و تحقق خواسته های مردم به طور مسالمت‌آمیز اتفاق بیفته. بهار عرب میتونست در سوریه هم اتفاق بیفته و حتی راه رو برای مراحل بعدی هم هموار بکنه و با موفقیت به پایان برسه. اما اینطور نشد. رهبران سوریه سرکوب مردم را انتخاب کردند.
مقامات ترکیه پیش از این نیز از برخورد خشونتبار حکومت سوریه با مردم معترض در این کشور انتقاد کرده بودند. ماه گذشته عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفته بود حکومت بشار اسد به قولهایش در مورد توجه به خواسته های مردم معترض عمل نکرده است. در همین چارچوب احمد داوودوغلو نیز در جریان یک کنفرانس خبری در عمان پایتخت اردن به حکومت سوریه انتقاد کرد و گفت
ظرف روزها و هفته‌های آتی ناچاریم در این باره قدم‌های حساب شده و دقیق برداریم. پس بهتره که به پیام‌ها و هشدارهای ما گوش بدن.
وزیر خارجه ترکیه همچنین با اعلام تصمیم کشورش برای اعمال برخی تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد گفت
هیچ یک از تحریم‌ها علیه مردم سوریه نخواهد بود. هیچ کدام از این تحریم‌ها به زندگی مردم آسیب نخواهد زد. امیدواریم اینطور نشه، نه در سوریه نه در خاورمیانه، و امیدواریم سوریه به رهنمودهای امروز اتحادیه عرب گوش فرا بده.
و نهایت اینکه در حالی که ترکیه در حال تحت فشار قرار دادن حکومت همسایه خود است، روزنامه الاخبار چاپ لبنان گزارش داده که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به دیدار بشار اسد رفته و با وی مذاکره کرده است.
گزارش همکارم مراد ویسی رو میشنیدید. اما باز هم سوریه عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از ضرب و شتم معترضان زخمی در بیمارستانهای سوریه خبر داده و گفته برخی از کادرهای پزشکی از ارائه خدمات به زخمی شدگان در جریان تظاهرات خودداری میکنند. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگویی با دروری دایک مسئول امور خاورمیانه در سازمان عفو بین الملل دفتر لندن ابتدا از او درباره هدف از انتشار این بیانیه پرسیده است.
بنابر پژوهشی که سازمان عفو بین الملل انجام داده که در یک گزارش 39 صفحه‌ای مربوط به بحران محدودیت آسیب دیدگان، نگرانی خودمون مربوط به بی‌طرفی پزشکان و مسئولین بیمارستان‌های سوریه مطرح می‌کنیم و پیشنهادهای مربوط به کیفیت معاینه‌هایی که می‌تونن بدن می‌دیم به دولت سوریه، که از جمله مثلا ما می‌خواهیم که پزشکان و کارمندان بیمارستان‌های سوریه که اخلاق طبی خودشون رو نقض می‌کنن که اونا باید محاکمه بکنن ایشون. و یک پیشنهاد دیگری مربوط به نیروهای امنیتی که ایشون میتونن، البته بعداً در صورتی که مسئله جرم داشته باشه میتونن بازجوییشون بکنن بعد از اون زمانی که آسیبشون حل بشه.
آقای دایک لطفاً خلاصه‌ای بگید از اون چه که داره در بیمارستان‌های سوریه اتفاق میفته.
اونا که زخمی دارند در بیمارستان ها نمونه های مختلف جمع کردیم که پزشکان که با ایشون کاری نداشته باشند و حتی بعضی مواردی که در آن بیشتر اونها را شکنجه کردند. به قولی دیگر یه نفر که بیهوش بوده بردندشون به یک بیمارستان، حتی علیرغم اون فریادهای آسیب دیدگان دیگری به اون نفر نه فقط یک فنجان آب نآوردن، ولی برعکس بعضی وقتها ضرب و شتم می‌کردن بهشون. البته افراد دیگری در بیمارستان‌های سوریه آوردیم که ایشون معاینه نکردند، حتی نگاه نکردند به اونا که در بیمارستان وارد شدند. و خب از جمله ما میتونیم اضافه کنیم که منابع خون در سوریه فقط میتونه از یک منابع بانک مرکزی خون که اون تحت نظارت وزارت دفاع هستند، و در صورتی که کسی میاد که زخمی توسط سلاح گرم، بعد یه درخواستی میفرستند به بانک مرکزی خون، بعد امنیتی ها از ایشون میپرسند این نفر که نیازمند به خون هستند کی هستند، چرا محتاج به خون هستند، بعد در این صورت اون نفرها تحت فشار هستند.
آقای دایک، فکر میکنید توی این وضعیت بحرانی سوریه چقدر این بیانیه ها و نهادهای حقوق بشری میتونن کمک کنن به آسیب دیدگان؟ مثلا عفو بین الملل یا سایر نهادهای حقوق بشری آیا میتونن هیئتی رو اعزام کنن به سوریه برای نظارت بر کار بیمارستان ها و پزشکان؟
امکان نداره. ما هم در یک وضعیتی سخت هستیم. ما نمیتونیم هیئت یا یک گروه پژوهشی بفرستیم اونجا. به اون نقطه شدیدی رسیدیم که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در اوایل اکتبر قراردادی را تقدیم کردند که خیلی ملایم بود، که متاسفانه سرانجام روسیه و چین اون را رد کردند. و حتی اون موقع ما گفتیم که با این قرار دولت روسیه و چین مسئولیت خودشون رو ترک کردند و گرین لایت دادند تا این سرکوب دولتی سوریه ادامه بده. این رفتار غیر مسئولانه هسته. مردم سوریه نباید اینقدر زخمی ببینن یا شکنجه را ببینن.
جوری دایک، مسئول امور خاورمیانه در سازمان عفو بین الملل، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد.
احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد.
آیا این نفس‌های آخر پست ریاست جمهوری است؟ به دنبال صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره احتمال تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و واکنش‌های گسترده‌اش، این جمعه در ساعت ششم می‌خواهیم این سوال را از شما بپرسیم. نتیجه احتمالی چنین اقدامی در آینده چی می‌تونه باشه؟ برای نظام و برای شما. شش عصر تهران، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان. ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com.
و اما آخرین گزارش این مجله نیمه شب اختصاص داره به خبرنگار بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که به 5 سال زندان محکوم شده بود و مورد عفو قرار گرفت و از زندان در ترکمنستان آزاد شد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم دنیس آژیری.
دولت مراد یازقولیف، گزارشگر بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در بازداشت به سر می برد، مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد. آقای یازقولیف که پیش از این از سوی دادگاهی در ترکمنستان به 5 سال زندان محکوم شده بود، به دنبال یک عفو عمومی اعلام شده از سوی رئیس جمهور ترکمنستان روز چهارشنبه آزاد شد. دادستان ترکمنستان 12 مهر دولت مراد یازقولیف را به اتهام تشویق یکی از خیشاوندان خود به خودکشی به 5 سال حبس محکوم کرده بود. این در حالی است که به گفته بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد، آقای یازقولیف پیشتر به دلیل تهیه گزارش از انفجارهای مرگبار در انبار مهماتی در خارج از اشقاباد از سوی مقامهای این کشور مورد تهدید قرار گرفته بود. به دنبال صدور حکم محکومیت آقای یازقولیف، استیون کورن، مدیر رادیو اروپای آزاد، ضمن اعتراض جدی به این حکم، پرونده اتهامی علیه آقای یازقولیف را بی‌عدالتی توصیف کرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز آن زمان و ابراز تعجب از صدور حکم حبس برای این گزارشگر، این حکم را نتیجه گزارش‌های صریح و تحقیقی آقای یازقولیف دانسته بود. همچنین 4 سناتور ارشد ایالات متحده از جمله رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اواخر مهر ماه با ارسال نامه‌ای به سفیر ترکمنستان در واشنگتن در خصوص پرونده دولت مراد یازقولیف ابراز نگرانی کرده بودند. در نهایت آقای یازقولیف روز چهارشنبه آزاد شد و همان روز در دیدار با یکی از گزارشگران رادیو اروپای آزاد از تمامی کسانی که برای آزادیش تلاش کرده بودند تشکر کرد. استیون کون روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن ابراز خرسندی از آزادی این گزارشگر تأکید کرد که آقای یازقولیف قربانی سیاست‌های ترکمنستان است که به گفته وی به شدت با آزادی رسانه دشمنی دارد. حکومت ترکمنستان همواره از سوی گروه‌های دیدبان حقوق بشر به عنوان یکی از حکومت‌های شناخته شده است که در فاحش‌ترین موارد نقض آزادی بیان دست دارد.
و با این گزارش دنیسا جیری به پایان این مجله نیمه شب از رادیو فردا نزدیک میشویم. سپاسگزاریم از شمایی که یک ساعت حوصله کردید و با ما همراه بودید در این مجله و امیدواریم که جمعه خوب و آرامی رو داشته باشید. سپاسگزاریم که با رادیو فردا همراه هستید.